متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما همون بود که نقش پیامبر در باره وحی الهی و معارف و شریعت الهی چه نقشی بوده است. آیا ایشان در مورد پیدایش وحی و پیدایش شریعت نقش سازندگی و فاعلی داشتند، یا اینکه در این خصوص صرفا پذیرنده بودند و نقششان قابلی بوده است؟ ما وقتی که به قرآن کریم رجوع می کنیم و آیات مربوط به این مطلب را مورد مطالعه قرار می دهیم، به این مطلب می رسیم که از نظر قرآن کریم در مرحله اول و حالا روایات هم در مرحله دوم، پیامبر نه فقط پیامبر اسلام، همه انبیای الهی این گونه بودند که معارف و احکام دینی و آسمانی را از خداوند متعال بی واسطه یا با واسطه دریافت می کردن. نقششان در این باره نقش پذیرش و قبول و قابلیت بوده. البته بعد از اینکه وحی را دریافت می کردند، حفظ و ضبط می کردن که مسنون بماند، محفوظ بماند و بعداً اون را تلاوت و ابلاغ می کردن. یعنی وقتی که ما به آیات قرآنی رجوع می کنیم، شؤونی که یا نقشهایی که برای پیامبر درباره وحی و شریعت الهی میبینیم به این صورت که حالا اشاره کردم. اولین مرحله اش این است که دریافت. آیات در این باره خوب فراوانه، بنده در حد اشاره که به بقیه بحثم انشاءالله برسیم اشاره میکنم. در سوره نمل آیه 6 خداوند میفرماید و انک لتلقل قرآن من لدن حکیم علیم. خب این آیه صریحه در این که نقش پیامبر تلقیست، القاء نیست، تلقیه، دریافته. چه چیز را؟ قرآن را. قرآن دیگه همه آیات قرآن را شامل می شود، همه معارف قرآن، احکام قرآن در هر زمینه که هست همه را شامل می شود. پس قرآن یک پارچه از سوی خداوند که حکیم و علیم است بر پیغمبر القا شده و ایشون تلقی کرده. خب این آیه حالا کفایت می کند در این که ما نقش پیامبر را در باره اصل وحی و اصل قرآن ببینیم. جز تلقی، دریافت، پذیرش هیچ نقشی نداره. سازنده نیست، سازندگی داشته باشه، مولد باشه، فاعل باشه. نه نقش پیغمبر فقط قابل دریافت کننده است در این آیه شریفه، اونم از منبع حکمت و منبع علم که اشاره شد. خب اما راجع به این که پیامبر اون چرا که دریافت کرده از جانب خداوند متعال به صورت کامل حفظ کرده، یعنی مقام و نقش ضبط و حفظ که چیزی از دست نرود، کاملا اون چه از منبع علم ربوبی به پیامبر القا شده اون محفوظ مونده، هیچ کم و کاستی در این مرحله در وحی راه پیدا نکرده است. خب قبلا هم اشاره کردیم، حالا خاطر اینکه بحث منظم باشه، سنقرئک فلا تنسا، اینم که کلام الهی است که ما قرائت میکنیم بر تو، قرآن را بر تو فرا میخوانیم، فرو میخوانیم، قرائت میکنیم. فلا تنسا، و شما در مورد این چیزی که براتون قرائت میشود، این قرآن کریم، که نسیانی براتون عارض نمیشه. اینم تضمین خداونده که در این مرتبه و این مرحله وحی 100% مسون میمانه. پس اولا پیامبر وحی و قرآن را دریافت میکنه، دو به صورت کامل حفظ میکنه، سه مرحله سوم چه نقشی ایفا میکنه؟ او را بر مردم تلاوت میکند، ابلاغ میکنه. تلاوت قرآن، واژه تلاوت را تسلو، اینا مکرر به کار برده در آیات متعددی. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها و ان اتلو القرآن، به مردم بگو که مأموریت من این است، پروردگار این سرزمین یعنی مکه، پروردگار این سرزمین، خداوند اون پروردگاری که این را حرم قرار داده و حرمت ویژه بخشیده، و وظیفه دیگر هم این است و ان اتلو القرآن، قرآنم من بر شما تلاوت کنم. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، دیگه حالا بستگی داره هر کسی از قرآن که من تلاوت میکنم هدایت بجوید یا نجوید. پس اینم شأن سوم پیامبر، اون چرا که دریافت کرده از خدا و 100% هم سالم نگه داشته محفوظ مونده، او را به مردم تلاوت میکنه. در بعضی از آیات هم کلمه بلاغ آمده، این بدن این باره ما دو تا واژه داریم، یکی واژه تلاوت، پیامبر تلاوت میکرده میباید تلاوت کنه، و یکی هم واژه بلاغ، بلاغ به معنای تبلیغ، معنای ابلاغه، که ما علی الرسول الا البلاغ. آیات هم متعدد در این باره. وظیفه چهارمی پیغمبر داره و آن اینه که تعلیم بدهد، تبیین کنه. حالا تلاوت کردن یک پیام یا قرائت کردنش یک شأن است، تبیین و توضیح و شرح و بیان خب شأن دیگری است. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. خب آیات مربوط به تعلیم کتاب هم مکرر داریم در قرآن، همون سوره جمعه، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که مکرر آمده. یعنی این تعبیر یعلمهم الکتاب و الحکمه در همون مدارک قبلی آمده. و اما شأن پنجم عبارت است از اجرای احکام، یا بگوییم که اجرای وحی، یعنی حالا وحی را به منصه ظهور و مرحله عمل رساندن، به خصوص در زندگی اجتماعی، یعنی اون احکامی که احکام اجتماعی و مربوط به نظام زندگی اجتماعی بشره. خدای متعال می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراد الله ولا تکن للخائنین حکیما. سوره نساء آیه 105. دیگه روشنه که کتاب یعنی قرآن شریعت اسلامی بر پیغمبر نازل شده تا پیامبر بر اساس آن بین مردم داوری کنه. پس معلوم میشه بر پیامبر وظیفه داشته که به اجرای احکام اسلامی در جامعه مسلمین اقدام بکنه. این که خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم راجع به همین شأنه، شأن ولایت و اقدام بر اجرای اسلام و احکام اسلام در زندگی اجتماعی بشر. سوری احزاب آیه 6. و این اختصاص به پیامبر ما هم نداره، مربوط به همه انبیا بوده که در سوره بقره 213 کلیست و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اینم کلیت داره، یعنی کتاب که شریعت آسمانی است همراه با انبیا نازل فرمود خدای متعال تا اینکه مبنای حکم در اختلافات بین مردم. و بالاخره قرآن کریم از یک شأنی و یک وظیفه‌ای به نام بشارت و انذار، که یعنی حالا وقتی که این وحی الهی را، شریعت الهی را دریافت می‌کنه به مردم می‌رسانه، با نگرش یا به اصطلاح امروزی ها با روی کرده بشارت انذار باشه. طبعا خود آیات قرآن مشتمل بر بشارت انذار هست. به هر حال محمد و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، من انذار کنم، یعنی من شأنم اینه که منذرم از جانب خدا و این قرآن را هم و من وحی شده که این کار را من بکنم. این اجمالا فهرستوار نقش پیامبر درباره وحی از نگاه قرآن. ما دیگه در قرآن غیر از اینا چیزی که حالا تزکیه، البته در اون آیات تزکیه آمده دیگه منو ذکر نکردم، به هر حال تلقی، حفظ، تلاوت و ابلاغ، تبیین و تفسیر، شرح، اجرا و داوری در بین مردم بر اساس شریعت الهی. خب حالا آیا میتوان گفت که پیامبران عموماً و پیامبر اسلام به طور خاص در تکون وحی، در پیدایش وحی، تحقق اسلام یا وحی قرآنی به اسلام، آیا نقش سازندگی و تولیدی و فاعلی داشته؟ اونم آیا اگر داشته است نقش منحصر رو به صورت تمام بوده یا به صورت اشتراک که مقداری از وحی فعل الله بالمباشره و مقدارش فعل النبی و فعل الله بالتسبیب، چطور بوده؟ اینی که ما گفتیم و یعنی از قرآن استفاده میشه و دانشمندان اسلامی قدیم و جدید و متفکران، فقها، متکلمان، فلاسفه، محدثان، شیعی، سنی، مذاهب مختلف، نگاه آنها و برداشت آنها، فهم آنها از وحی همین بود که است پیامبر را صرفاً دریافت کننده، البته حالا حفظ و دیگه ابلاغ و اونا دیگه بعدان بعدی، اما در تکون برای پیامبر شأن فاعلی قائل نبوده کسی، نه به صورت منحصر نه به صورت اشتراکی. اما در این بار مستحضر هستید که یک نظریه ای هست مطرح شده، عنوانش هم از اول که مطرح شده است به نام بست تجربه نبوی این اسم نظریه است و صاحب این نظریه معتقد است که قرآن، اسلام، شریعت اسلامی فعل نبی بوده، فعل الرسول. البته گاهی تعابیری دارن که ازش استفاده می شود تماما فعل الرسول است، یعنی فعل مباشری پیغمبر، محدث القرآن، مکون الوحی، مکون الشریعه، فاعل نفس رسول الله تماما، هم از نظر مضمون و معنا و محتوا و هم از نظر قالب و صورت و شکل. گاهی عباراتشون اینطوریه که همه، حالا در خصوص قرآن اگه بخوایم صحبت بکنیم، تمام قرآن من حیث المحتوا و من حیث الشکل و القالب همش فعل النبی است. البته فعل الله است به تثبیت، کلام الرسول است بالمباشره و کلام الله است به تثبیت، یعنی چون خداوند پیغمبر را آفریده و شخصیت او را مورد تأیید قرار داده است، حالا هر چه آن خسرو گوید شیرین گوید و هر چه او بگوید کلام الله است. گاهی عباراتشون اینجوریه، گاهی هم گفتن که معنا، محتوا، مضمون، گویی که این از جانب خداست ولی قالب و شکل و صورتش را پیامبر به آن میبخشه بخشیده. از یه باشون هم اینجوریه. حالا در هر حال به نقش فاعلی پیامبر در مورد قرآن کریم به طور خاص به شریعت اسلام به طور عام در این نظریه تأکید شده. نخست من یک چند نمونه عباراتی را که در این باره دارم خدمت شما میخوانم. اون وقت اولا ببینیم انگیزه این حرف چی هست، حالا برای چی این حرف زده شده، چی میخوان بگن. صرفا یه بحث علمی نظریه پردازی صرفی هست. حالا یه آدمی میگه من مطالعات دین شناسی هم اینجا رسیدم، یا نه یه انگیزه دیگری هست که میخواهند بر اساس این نظریه یک مشکلی را حل بکنن و یک در حقیقت راه جدیدی را پیش روی متفکران اسلامی قرار بدن. این انگیزه چیه؟ این هم مسئله بعده. حالا اون مقداری که انگیزه های در کلام هویدا، این که افراد در درونشون چی میگذرد اونا خدا میدونه، خدا عالم است. ای بسا که سخن ناحقی را کسی با نیت، سخن نادرستی را کسی واقعا با نیت الهی بده، قربتاً الالله باشه. گاهیم نه، حرف حقی را کسی میزند قربتاً الالله. اون واقع قضیه مسئله پیچیده‌ای هست و در باطن افراده. ایشان فرمودن بنابر روایات سنتی پیامبر تنها وسیله بود، او پیامی را که از طریق جبرئیل به او نازل شده بود منتقل می کرد، اما به نظر من پیامبر نقشی محوری در تولید قرآن داشته است. پیامبر مانند یک شاعر احساس می کند که نیروی بیرونی او را در اختیار گرفته است، اما در واقع در همان حال شخص پیامبر همه چیز است، آفریننده و تولید کننده. این الهام از نفس پیامبر می آید و نفس هر فردی الهی است، اما پیامبر با سایر اشخاص فرق دارد، از آن رو که او از الهی بودن این نفس آگاه شده است، یعنی علم به علم داره. این که نفس او الهی است، وابسته است، استقلال نداره، ترجب داره که نفسش استقلال نداره. او این وضع بالقوه را به فعلیت رسانده است. نفس او با خدا یکی شده است، ولی او خدا نشده است، زیرا این اتحاد به اندازه بشریت است، نه به اندازه خدا. این را دفع دفع میکنه که آقا من وقتی میگم پیغمبر خدا شده، وحدت وجود را نمیخوام بگم، چون خدا پیغمبر نشده، پیغمبر خدا شده. یعنی پیغمبر به مقدار ظرفیت خودش از علم الهی دریافت کرده و حقایق را دریافت کرده در این حد. خب این یک تکه عبارت ایشون بود که از این گفتگویی که ایشون با این رادیوی نخره گفتی در بنان کی هست که باش خواهد بود گفتگوی که از سایت در آمده. عنوانش از کلام محمد، یعنی اسم این نوشته ایشان اینجوریه، اسم دیگر چون یکی داره کلام محمد، این اولیه، بعد که نقد برش نوشته شد آیت الله سبحانی نقد نوشتن، ایشون جواب داد. جواب اول ایشان به آیت الله سبحانی هست، اسمش بشر و بشیر. حالا اگر گاهی من آدرس میدم مثلا میگم بشر و بشیر، مراد اونه. بعد که دوباره حضرت آیت الله سبحانی به ایشون جواب دادن، بار دوم ایشون پاسخ داده، اسم اونا گذاشته توتی و زنبور. از اینجا سه تا جزوه هست. جزوه اول کلام محمد، جزوه دوم بشر و بشیر، جزوه سوم توتی و زنبور. اینا سه تا جزوه ایست که مطالب آیه دکتر سروش در اینا آمده. البته قبل از همه اینها خب میدانید این مطالب در کتاب بس به تجربه نبوی، اون مقاله اول اون کتاب آمده. بعد هم که در گفتگویی که با مجله آفتاب یاد داشتم مطالب آمده بود که بنده مطالبیشون در کتاب آوردم، در کتاب نقد نظریه بس به تجربه نبوی اونجا هست، من مطالبشون نقد کردم. از شما جدیده این جدید ها را دارم میخوانم خدمت. در این عبارات همونطوری که ملاحظه میفرمایید، نقش تولیدی پیامبر نسبت به قرآن اینجور تصویر شده که چون نفس پیامبر الهی است، یعنی مورد تأیید خداوند متعال و با خدا یکی شده. حالا یکی شده یعنی برای یک اتصالی به عالم ربوبی پیدا کرده، لذا قرآن از این نفس در چشمی گرسته و او در واقع نفس پیغمبر منشه و مولد قرآنه. منتها در ادامه گفتن پیامبر یک نقش دیگری هم داشته غیر از این که گفتید. نفس او صعود کرده، تکامل پیدا کرده و چون تکامل پیدا کرده معید من عند الله هست دیگه. معید که هست، همه چیز که او بیان میکنه الهی، جنبه الهی و سره الهی داره. حالا بعدا هست با این تشبیه میکنه به زنبور عسل. عسل را زنبور میسازه، خدا فقط زنبور را ساخته. خداوند متعال حالی که کرده است این است که زنبور خلق کرده، فاعلیتش نسبت به عسل به تسبیبه. اینجور نیست که خداوند خود عسل را در وجود زنبور قرار بده، نه، فقط کاری که کرده یک موجودی به نام زنبور عسل خلق کرده و غریزه او را اینجوری قرار داده که او بره گلها را بخوره، شیری گلها و گیاها را بخوره و تبدیل به عسل بشود. بعد گفتن که پیغمبر نحل است، منتها نحل قدسی. زنبور عسل نحل است، نحل طبیعی، زنبور طبیعیه. پیغمبر یک زنبور، منتها یک زنبور عالم قدس است. ولذا اگر خداوند متعال فاعل قرآن است، همونجور که فاعل عسل است، هر جوری که شما میگید خدا فاعل عسل است، خدا فاعل قرآن است. اونجا عسل دستاورد فعل طبیعی زنبوره. حال زنبورم این است که بره از گلها و گیاها شیره ها را فمکه بکنه و در نسل‌های وجود خودش اینا تبدیل بشه به احبر. قرآن هم اینجوریه، اسلام هم اینجوریه. خدا فقط پیغمبر قرار کرده، نفس او را هم یک ارتقا و کمالی بخشیده، دیگه تمام شد. این پیغمبر، حالا بعدا اینا من مدرک شخم بود، همون کاری که زنبور میکنه که میره به گلها و گلها مینشینه و میمکه و شیری گلها و گیاها را، پیغمبرم از همه چیز بالاخره که در دسترسش باشه استفاده میکنه، همه کشف و شهودات به عالم بالا از اونا استفاده میکنه، هم در گفتگو با مردم این یه سوال مطرح میکنه، اون یک بحور میکنه، اون جنگ را شروع میکنه، اون توهین میکنه. تمام اینها رودنه های مثل همون گیاهان هست که زنبور میره روینا میشینه، از اینا استفاده میکنه، بعد تبدیل میشه به اثر. پیامبرم کارش اینه که از اینا استفاده میکنه، تقضیه میکنه، هم البته از کشف شهودها و هم از این تعامل با مردم و فرهنگ جامعه. اونشون از فرهنگ جامعه هم پیغمبر استفاده میکنه. اما خطا هم اگه پیش میاد دیگه شما نگران نباشید، چون اینا مال همین هاییست که از فرهنگ مردم استفاده میکنه، اینا از اینجاها ناشی شده. بله، میفهمم پیامبر به نحو دیگری نیز آفریننده وحی است، اینه که معانی و حقایق از نفس او میجوشه. اصل المعانی، اصل المعارف. خب این معانی و معارف صورت و رنگ داره، قالب داره، زبان داره، لا اینا بی صورته، بی رنگه، بی قالبه. چی قالبشون میده؟ خدا یا پیغمبر؟ پیغمبر. نقش دومش اینه، آنچه او از خدا دریافت میکنند. البته این از خدا در ما تعارفه دیگه، این فعلا که ایشان اینجا میکنند دیگه، ما باید بخوانیم از نقش خودش میگیره دیگه، اینجور تعاویر دیگه. وقتی شما فهمیدید که مثل زنبور اصل هست و نفس او دارد تولید میکنه، دیگه دوباره میگید از خدا میگیره، این دیگه واقعش تعبیر طالب تصدیبه، اون طالب مجازی، اسناد مجازی، اسناد حقیقی به معنای بالمباشره نیست. حالا به هر حال آنچه او از خدا دریافت میکند، حالا اگر اینا به معنای حقیقی بگیریم که بگیم حرف مثلا معروف رو داره میگه، میخواد مماشات کنه مثلا، که بگه حالا خیلی خوب افروز سلم بیان یه پنده بیان پایینه، بگیم نه اصل المعانی را از پیغمبر نمیجوشه، اصل المعانی از خداست. اگه اینم نگیم بگیم این دیگه همون طالب تصدیبه، از پیغمبره، منتها چون پیغمبر را خدا خلق کرده معارف را میگیم از خدا. حالا در اصل این اصل معارف بود، شکل صورتش چی؟ نوید مضمون آنچه او از خدا دریافت میکنه مضمون وحی است، اما این مضمون را نمیتوان به همون شکل به مردم عرضه کرد، چون بالاتر از فهم آنها و حتی ورای کلمات است. این وحی بی صورت است و وظیفه پیامبر این است که به این مضمون بی صورت صورتی ببخشد. حالا صورت بخشیدن هم به پیغمبر نسبت میده. حالا بازم عباراتی هست، من این نظریه را اول بخوانم، ایده و ادلش را بیان کنم جسی آینده ایشان را، و بعد هم حالا یه بررسی و ارزیابی و نقدی هم در این حدی که فرصت هست ایشان را انجام
بدهیم.
هذا حبيبي سر المجيب عليه صلي يا متجلي
الله الله يا رسول الله 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 يا رسول الله يا أيها المختار من خير الورى صلى الله عليك يا عبد الله محمد رسول الله